بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن دوستان گرامی، به آیه 102 سوره مبارکه اعراف توجه کنید.
و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین.
در بیشتر آنها تعهدی نیافتیم و اکثر آنها را فاسق و منحرف یافتیم. کلمه اکثر که در این آیه دوبار آمده و در فارسی هم استفاده می شود به معنای بیشتر است. این کلمه 80 بار در قرآن کریم تکرار شده. 8 بار آن در سوره شعرا در این عبارت آمده.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
دوستان عزیز، با نگاهی به آیات نورانی قرآن متوجه می شویم که بیشترین گرفتاری مردم از جهل و نادانی است. به همین خاطر در پایان 12 آیه قرآن کریم آمده
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون،
ولی بیشتر مردم نمی دانند. و 14 بار نیز آمده
اکثرهم لا یعلمون،
بیشترشان نمی دانند. 3 بار نیز آمده
ولیکن اکثر الناس لا یشکرون،
ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. دوستان عزیز، یکی از آیات هشدار دهنده قرآن آیه 116 سوره مبارکه انعام است.
و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله،
و اگر از بیشتر مردم دنیا اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف می کنند. دوستان عزیز، کلمه اکثرکم دو بار در قرآن آمده، یعنی بیشتر شما، ولی اکثرهم یعنی اکثر آنها 45 بار آمده. مخالف کلمه اکثر می شود اقل، یعنی کمتر، که تنها دو بار در آیات 39 کهف و 24 جن آمده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 30 سوره نور آشنا شویم.
داستان آیات.
عبدالله جوان خوب و خویشتنداری بود که در آستانه ازدواج قرار داشت. با این حال هماره با مانعی روبرو می شد و پدر نیز هر بار به بهانه ای ازدواج او را به تأخیر می انداخت. این موضوع برای عبدالله سخت بود و غرایز جنسی او را آرام نمی گذاشت. دوست داشت هرچه زودتر همسر دلخواه خود را بیابد و زندگیش را آغاز کند. به همین دلیل هرگاه دختران جوان را در راه می دید، به اختیار نگاهی به آنان می افکند و آنان را از نظر می گذراند. روزی عبدالله برای رفتن به مزرعه و کمک به پدر از خانه بیرون آمد. با شتاب کوچه های مدینه را پیمود تا به مزرعه برسد. هنگام گذشتن از آخرین کوچه دختر زیبایی پیش چشمش پدیدار شد. عبدالله نمی خواست نگاهش را به دختر بدوزد. چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که نگاه شهوت‌آلود تیری از تیرهای شیطانی است که بر قلب مؤمن فرود می آید. با این حال تاب نیاورد و در یک لحظه مزرعه را از یاد برد. دختر جوان برخلاف مسیر عبدالله چند قدمی از او گذشته بود. عبدالله به آرامی سر برگرداند و زیر چشمی اندام دختر را برانداز کرد و با موهای او نگریست که به شکل زیبایی بافته شده و از پشت گردنش آویزان بود. لحظه ای بعد آن دختر از دید عبدالله ناپدید شد. با این وجود عبدالله همچنان او را با نگاهش بدرقه می کرد و بی آن که پیش روی خود را ببیند براهش ادامه می داد. به آخر کوچه رسید ولی همچنان در حسرت زیبایی دختر غرق بود. میخواست او را بشناسد تا در فرصت مناسب از او خواستگاری کند. وقتی به خود آمد که صورتش به دیوار خورد و تیزی شیشه‌ای که به دیوار بود، صورتش را شکافت و خون از آن جاری شد. صدای خنده مردمی که او را نگاه می‌کردند و رفتارش را زیر نظر داشتند، عبدالله را شرمگین کرد. بی آن که چیزی بگوید سرش را پایین افکند و به جای رفتن به مزرعه به خانه بازگشت. این حادثه دختر زیبا را از یادش برد و ازدواج را نیز فراموش کرد. او با ناراحتی از این پیش آمد با خود زمزمه می کرد: اکنون نزد پیامبر اکرم می روم و ماجرا را بازگو می کنم و آمرزش می خواهم. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر و صورت خونالود عبدالله را دید، پرسید چه شده است؟ عبدالله لب به سخن گشود و ماجرا را برای پیامبر بازگو کرد. در این هنگام پیک وحی آیه 30 سوره نور را آورد و به مؤمنان دستور داد که چشم خود را از نگاه بنامحرمان فرو بندند. البته این سخن بدان معنا نیست که مردان پیوسته و پایین بنگرند و خود را از هر گونه نگاه و ارتباط با دیگران محروم کنند. مردان به هنگام نگاه به جلو می توانند منطقه وسیعی را در حوزه دید خود قرار دهند. در این میان اگر زن نامحرمی در منطقه دید او قرار گرفت، باید چشم خود را چنان فروگیرد که آن زن از دید او خارج شود و بی آن که به سختی بیفتد با کار و راه خود ادامه دهد.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون.
به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آن چه انجام می دهند آگاه است.
Thank you.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با مثال قرآن کریم درباره وفای به عهد و پیمان آشنا می شویم. خوبان همراه، مهمترین سرمایه یک جامعه اعتماد متقابل افراد آن نسبت به یکدیگر است. اصولاً آنچه اجتماع را از صورت آحاد پراکنده بیرون می آورد و همچون رشته های زنجیر به هم پیوند می دهد، همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانه فعالیت های هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح وسیع می باشد. به همین دلیل مکررن در آیات قرآن و به طور گسترده در احادیث اسلامی روی مسئله وفای به عهد و ایستادگی بر سوگندها تاکید شده است و شکستن آنها از گناهان کبیره محسوب می شود. در آیه 152 سوره مبارکه انعام می خوانیم:
و بعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر شوید.
خداوند متعال در آیه 92 سوره مبارکه نحل با ذکر یک مثال بندگان مؤمن خود را از نقض عهد و بیوفایی در پیمانها باز می دارد و جایگاه ارزشی عهد و پیمان را بیان می کند و می فرماید:
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
همانند آن زن سبک مغز نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از استحکام وامی تابید، در حالی که سوگند و پیمان خود را وسیله خیانت و فساد قرار می دهید، به خاطر اینکه گروهی جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است. خدا فقط شما را با این وسیله آزمایش می کند و به یقین روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برای شما روشن می سازد.
در روایات آمده است زنی از قریش به نام رایته در زمان جاهلیت از صبح تا نیمروز به همراه کنیزانش پشمها و موهایی را که در اختیار داشتند میتابید و پس از آن دستور میداد تا همه آنها را باز کنند. او به دلیل انجام یک کار بیهوده به عنوان زن احمق در میان عرب معروف شده بود. پشم بر اثر تابیدن شکل و استحکام تازه‌ای پیدا می کند، از این رو باز کردن دوباره آن بیهوده و زیان‌آور است. چنانکه کسانی که با پیمان بستن با خدا تعهد را می پذیرند، هر گونه حرکتی در جهت شکستن این عهد و پیمان انجام دهند، نه تنها بیهوده است بلکه دلیل بر انحطاط و سقوط شخصیت آنها نیز می باشد. عزیزان، خداوند متعال این مثال را در مورد افرادی می آورد که در آغاز ظهور اسلام که مسلمانان در اقلیت و دشمنان و مشرکان در اکثریت بودند، مسلمان شده بودند.
برخی از جوانان شیفته پیامبر به آن حضرت ایمان می آوردند، ولی تحت فشار خانواده، دوستان، آشنایان و جامعه مشرک قرار می گرفتند. در این مرحله برخی همانند ابوذر، بلال و عمار در ایمانشان مستحکم و پایدار بودند و حتی حاضر بودند در راه عقیده خود جان بدهند، ولی برخی از تازه مسلمانان سست ایمان بودند و طاقت تحقیرها، سرزنشها و اعتراضات اطرافیان را نداشتند. لذا پس از مدت دوباره به صف مشرکان می پیوستند. آیه 92 سوره مبارکه نحل عمل این دسته از تازه مسلمانان سستیمان را مانند کار بیهوده آن زن عرب می داند. از این رو این آیه به تازه مسلمانان که ایمان آورده با دشواری و تحمل مشکلات مراحل اسلام و ایمان را پشت سر گذاشتند و مفتخر به قبولی پاکترین و بهترین دین آسمانی شدند هشدار می دهد. مانند آن زن نادانی که ریسمانی میتابید و سپس آن را باز میکرد نباشند و پس از گرویدن به دین مبین اسلام و ایمان زحمتهای خود را هدر ندهند و به کفر و شرک باز نگردند. و ویژه آن که این عمل آنها نقض عهد و پیمان محسوب میشود که با پیامبر بستند و این عمل بسیار ناپسند است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1-10 سوره جاسیه با صدای استاد عبدالباسط.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-10 سوره جاثیه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. هانیه جان شهبازی از مشهد پیام دادن نوشتن: سلام، خسته نباشین، ببخشین میخواستم بدانم معنی وحی چیست. خدمت شما دوست عزیز که ارتباط گرفتین با برنامه خودتان، هانیه جان سلام و درود عرض میکنیم و در پاسخ به این سوال شما باید بگوییم که وقتی خدای مهربان میخواه مطلبی را با پیامبران بفهمانه، از راهی که بر ما قابل درک نیست پیامش را به اونا منتقل میکنه. در واقع برای دریافت سخن خدا بین او و پیامبرانش ارتباطی معنوی ایجاد میشه که به این ارتباط وحی میگن. در ضمن علامه طباطبایی که یکی از بزرگترین مفسران جهان اسلام و تشیع است، در کتاب تفسیر المیزان در تعریف وحی می نویسد: وحی القای معنا و فهماندن آن به کسی است که باید پیام را دریافت کند، یعنی پیامبر، به گونه ای که دیگران از دریافت آن پیام عاجز و ناتوان باشند.
رضیتو بالله ربا و بالاسلام دینا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Source of life, and you're the source of truth. To obey you, I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I'll say in all my prayers, Rabbitu. محمد صلى الله عليه وسلم.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 24 و 25 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون.
پیامبرشان گفت آیا اگر من آیینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار میکنید؟ گفتند آری، ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافرین.
فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین.
به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم، بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود.
در پاسخ کسانی که می گفتند ما می خواهیم آیین پدرانمان را حفظ کنیم و فقط پیرو آنها هستیم، پیامبران می گفتند اگر آیینی برای شما بیاوریم که از آیین نیاکان شما بهتر باشد و شما را به سعادت برساند باز هم آیین ما را نمی پذیرید؟ مگر شما نمی خواهید به سعادت برسید؟ پس باید هر مکتب و آیینی که شما را زودتر و مطمئنتر به این مقصد می رساند بپذیرید. اما جهل و لجاجت مردم و تعصب کورکورانه آنها موجب می شد که بدون هر گونه بررسی و بیان که درباره پیشنهاد رسول الهی بیندیشند باز هم بر همان آیین نیاکان خود پافشاری کرده و بگویند مطمئن باش که ما به تو ایمان نمی آوریم، پس بی جهت خود را به زحمت نینداز و ما را با این سخنانت آزار مده. جالب است پیامبران با این که بر حقانیت راه خود و باطل بودن آیین مشرکان یقین داشتند هنگام بحث با آنان نمی گفتند چرا به راه باطل می روید و راه حق ما را نمی پذیرید، بلکه به عنوان فردی بی طرف می گفتند بیایید آیین ما را با آیین خودتان مقایسه کنید، بنگرید که از نگاه شما کدام یک به هدایت نزدیک تر است، بعد راه خود را انتخاب کنید. این شیوه بحث قرآن رعایت ادب در مباحثه و تبادل نظر با افراد لجوج و مغرور را به ما می آموزد و نشان می دهد که اهل ایمان هنگام بحث با مخالفان باید انصاف و ادب را رعایت کنند. آنها به جای باطل خواندن طرف مقابل باید سخن خود را به صورت مستدل و منطقی بیان کنند و از او بخواهند که خودش بیندیشد و آنچه را درست می داند انتخاب کند. ادامه آیات می‌فرماید این عناد و لجاجت با حق کار را به جایی کشاند که آن قوم طغیان و سرکشی کنند و قهر الهی بر آنها نازل شود. البته قرآن در آیات مختلف به سرگذشت اقوام گذشته اشاره کرده است. به عنوان مثال برخی از آنها با طوفان گروهی، با زلزله ویرانگر و جمعی با تندباد و صاعقه آسمانی در هم کوبیده شده و به هلاکت رسیدند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که یکی از راه‌های معرفی اسلام و دعوت مردم به آن مقایسه تعالیم اسلام با دیگر ادیان و مکاتب است، مقایسه‌ای بر مبنای عقل و منطق. نکته دوم این که در انتخاب راه زندگی راه عقل و وحی را بر آداب و رسوم و عقاید نیاکان ترجیح دهیم. و نکته پایان این که هر گونه تعصب نابجا که منجر به عناد و لجاجت شود قدرت تشخیص درست را از انسان می گیرد و او را از رسیدن به حقیقت باز می دارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و تدربی شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان، قرآن کریم سخن وحی و تجلی عظمت خداوند تعالی است که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردید و پیام هدایت و سعادت برای بشریت دارد. لذا می تواند خواسته های جامعه بشری را در همه ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، علمی و اخلاقی با بهترین شکل ممکن برآورده سازد. اگر انسان خرد و اندیشه خود را با درونی پاک برای درک حقایق و تعالیم آن به کار بندد، به طور یقین همه واقعیات مربوط به انسان و راه سعادت را از آن می‌یابد و می‌پذیرد. این کتاب الهی ظرفیت جهان شمولی دارد و پیام‌های آن نه فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام مصلحان جهان و حافظان حقوق بشر قابل اعتنا و کاربردی است. تکیه بر نقاط مشترک پیروان ادیان آسمانی و پایبندی به اصول انسانی مانند عدالت گستری، امانت داری و تلاش برای ریشه‌کنی هر گونه ناهنجاری، ناپاکی و اختلاف و مخالفت با حق و درستی همگی شاخص‌های که ظرفیت جهان شمولی قرآن را به نمایش گذاشته است.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ پس کسی کادش زدن در حبت پس کسی کادش زدن در حبت تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبینن غیر تی ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، عزیزان قرآن دوستی که خود را در محضر قرآن کریم قرار دادن تا از این زلال وحی فیض ببرن و استفاده کنن. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما عزیزان بزرگوار. بحث ما و صحبت ما موضوعش در رابطه با برقراری رابطه کلامی یا مهارت‌های ارتباط کلامی از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم در توصیه‌ها و راهنمایی‌های خودش ما را به خوب سخن گفتن تشویق می‌کند و راه‌های خوب سخن گفتن را به ما یاد می‌دهد که موارد زیادی را تا این برنامه ما در خدمت شما بودیم. یکی از جاهایی که قرآن کریم سفارش می‌کند چگونگی ارتباط کلامی ما را با والدین ما، با پدر و مادر ما یاد می‌ده که ما چگونه با والدین خود حرف بزنیم و با اونها هم کلام شویم. به این آیه شریفه دقت بفرمایید. آیه شریفه می‌فرماید: و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه، و پروردگار تو حکم کرده، فرمان صادر کرده که غیر از خدا کسی را عبادت نکنی، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر خودت نیکویی کن و به نیکویی رفتار کن. البته این قسمتش مربوط به مهارت‌های رفتاری است، از این میگذرم. بعد میفرماید که اما یبلغن عندکل کبر احدهما او کلاهما، میگه ممکنه یکی از پدر و مادر یا هر دوی اونها در نزد تو به پیری برسن. بعد میگه که وقتی که اینها به پیری میرسن، اونجایی که توانایی های خود را از دست میتن، اونجایی که محتاجی به تو میشن، اینجا باید در ارتباط و روابط کلامی خود ملاحظه حال اونها را داشته باشی، باید با اونها به نیکوترین وجه سخن بگویی. بعد میفرماید که والفلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، میگه کلمه‌ای که اونها را رنجیده خاطر بسازد با اونها مگو، بر سر اونها فریاد مزن، آنها را از خود مران، چگونه حرف بزنم با اونها، و با ایشان میفرماید و قل لهما قولا کریما، با قول کریم با اونها حرف بزن و با ایشان با اکرام و احترام سخن بگو. قول کریم چه قولی؟ قول کریم اون قولی است که در واقع هیچگاه پدر و مادر را آزرده نمی‌سازد. قول کریم سخن همراه با ادب و خوش رفتاری است. قول کریم قول و سخن زیباست، سخنی که دلنواز است، سخنی که دل پدر و مادر را شاد می‌سازد. قول کریم سخن سنجیده گفتن در حضور پدر و مادر است. نکنه خدای نخواسته ما مدارک تحصیلی بالایی میگیریم، ماستری میگیریم، ما دکترا میگیریم، در حوزه درس میخوانیم، ما مدیر میشیم، سیاست مدار میشیم، وقتی در محضر پدر و مادر خود میرسیم احساس کنیم که ما از اونها برتریم، احساس کنیم که اونها بیسوادن ما باسوادیم، خصوصا اونهایی که والدین بیسواد دارن یا والدین کمسواد دارن. ببینین اگر ما به هر مرتبه از مراحل علمی و سیاسی و اجتماعی اگر رسیده باشیم، به زحمت پدر و مادر ما بودن. حالا که اونها به دستور قرآن کریم می‌فرماید به سن و سال رسیدن که اونها پیر شدن و در نزد شما بسر می‌برن، فلا تقل لهما اف، حتی اجازه یک اف گفتن را نداریم، یعنی کمترین بی ادبی در سخن گفتن اجازه نداریم، ولا تنهرهما، نباید حرفی بزنیم که اونها رنجیده شوند یا اونها را از خود با سخن گفتن زشت برانیم. پس وظیفه ما چیست؟ و قل لهما قولا کریما، ما با اونها باید از قول کریم استفاده بکنیم، از سخن نیکو استفاده کنیم، از سخن زیبای دلنواز استفاده بکنیم. حرفی که میزنیم باید دل اونها را شاد بسازه، خستگی را از تن اونها بیرون بکنه و چشم و دل اونها را روشن بسازه. این وظیفه ماست که قرآن کریم به ما تعلیم میده، یاد میده که ما چگونه در ارتباطات کلامی خود رابطه خود را با والدین خود برقرار بسازیم. امیدوارم انشاءالله از جمله کسانی باشیم که به دستور قرآن کریم به نیکوترین وجه با پدر و مادر خود، با والدین خود حرف بزنیم، سخن بگوییم و با اونها در ارتباط کلامی به سر ببریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانه مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
همراهان ارجمند در ادامه برنامه های رادیو دری اکنون نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان مدت این برنامه 25 دقیقه است
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها بسم الله الرحمن الرحیم سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوط به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت و مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره این مشکلات پیش می آید و به قرار می تانه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه راجع به ابن الوارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین تغییراتی که علامت هایی که به وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیاء را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامتهایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزها را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد با طولانی مدت در معرض نور هستند یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده میکنن، اینا هم زمینه ساز آب مروارید میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عمل جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحتی عملها انجام میشه. اینال دکتر صاحب در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید، یک سوالی که بعضی میپرسن این است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهیسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم به حس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی از سوالات است که مردم میپرسن راجع به این بیماری شایع چشمی.
ببینید عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت هست، عمل بسیار حساس و میکروسکوپی هست. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض هین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در موارد خاص ممکن نیاز به بیماری که فوبیا داره، خیلی از میبرتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیاز به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه، این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشی، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک های محاسبه لنزهای داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشمی رو تعیین میکنیم، لنزهای بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش اختصاص دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، ای که فرد بتونه از نظر مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته. و مضاف بر اون خیلی از لنزها هستن، این لنزهای چند کانونه زون منطقه منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دوچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی، پلن جراحی رو، روش جراحی تعیین کنیم، با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جنبندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر صاحب خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده عود بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. ببین آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سری عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه، که به روش های لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک ایب انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما با تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است.
این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی میتواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می‌شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع‌ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می‌کند. با افزایش سن، ساختمان منظم پروتئین‌های عدسی چشم دچار اختلال می‌شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی، لکه‌های تیره‌ای بر روی عدسی چشم به وجود می‌آید. با توسعه این لکه‌های تیره، عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می‌دهد و در عبور نور ناتوان می‌شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی‌شود و به آهستگی پیشرفت می‌کند. با گذشت زمان، کدورت روی عدسی چشم افزایش می‌یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب، دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بیهوشی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهوشی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته که امروز وجود داره صورت می‌گیره، مگر اینکه بعض افراد که خود کنترل نمی‌تونن، شرایط خاص روحی و جسمی دارن که اینا نمی‌تونن اونم قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی میتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که به کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیایه بستگی به شرایط و مراقبت ها و کنترل هایی داره که اگر درست مراقبت نشوه ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شوه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که به وجود بیاید و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایید.
ضربه میخوره لنزش جابجا میشه، یا بیماری‌هایی هست که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظر مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه، مثلا ضربه بخوره بچشم بعد از عمل جراحی آب مروارید، ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگوین که اینا کدام ها هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن، مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظر